العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. یکی از مهمترین و شاید مهمترین خصوصیت رسول گرامی اسلام این است که رحمت للعالمین است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را نفرستادیم مگر این که برای همه جهانیان رحمت باشی. خود خداوند در قرآن طی چند آیه برجسته‌ترین و مهمترین ویژگی رسول خدا را اخلاق رسول خدا معرفی کرده است. اخلاق رسول خدا یه معنای عام می‌داره، ابعاد مختلفی داره. چرا در بین انبیاء عظام الهی این خصوصیت در پیغمبر اسلام برجسته شده و چرا از ما خواستن به این اسوه اقتدا بکنیم؟ در روایت داریم خطاب به مردم می‌فرمایند تخلقوا به اخلاق الله. مردم به اخلاق الهی، به اخلاق خدا متخلق بشید. متخلق شدن به اخلاق خدا یعنی چی؟ برای این که این برادرها اینجا سکوت رو رعایت کنن یه صلواتی عنایت بفرمایید. تخلقوا به اخلاق الله. چرا اخلاق مهمه؟ چرا اینقدر رو اخلاق تکیه شده؟ اخلاق نیک به تعبیر پیامبر اولین چیزی است که در ترازوی اعمال انسان در روز قیامت قرار داده میشه. اگر حساب و کتاب اعمال رو بخوان بکنن، اول از همه اخلاق خوش رو قرار میدن تو ترازو وزن کشی میکنن و بعد به حسابها رسیدگی میکنن. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اخلاق بد عمل را فاسد می کند همانطور که سرکه عسل را فاسد می کنه. اگر سرکه رو تو عسل بریزید عسل از بین میره، فاسد میشه. عسل یک ماده شیرین خوشگوار معطر چطور با سرکه از بین میره؟ بهترین اعمال، عبادت‌های شبانه، روزه‌های روزانه، همه اینها در اثر اخلاق بد از بین میره. لذا متدینا، مسجدی ها، اونهایی که اهل مسجد و محراب و عبادتی، حواستون باشه اگر هرچی هم تلاش بکنید، هرچه در جماعت شرکت کنید، هرچه در جلسات عزاداری شرکت بکنید، اینا عسله. ولی اخلاق ناپسند، بد اخلاقی با رفیق و همسایه و خانواده و برادر و خواهر و فرزند مثل سرکه است که بر روی عسل عمل صالح شما ریخته میشه و اون رو فاسد میکنه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اگر خیلی ها هستن خیلی تو کارنامه‌شون اعمال آنچنانی نیست، ولی چون خوش اخلاقی دارن، چون خیرخواهی دارن، خداوند اینا رو به بهشت میبره. اینقدر مسئله مهمیه. ما واقعا، من گاهی فکر میکنم با سنت پیامبر خیلی فاصله گرفتیم، اصل و فرع و جاشو عوض کردیم. انقدی که به مناسک اهمیت میدیم، به حضور در اجتماعات مذهبی و دینی اهمیت میدیم، به اخلاق اهمیت نمیدیم. تو همین اجتماعات میاییم حضور پیدا میکنیم، اما سر کوچکترین مسائل با هم بگو مگو میکنیم، حاضر نیستیم یک ذره جامون رو به کسی بدیم، یک ذره از حقمون بگذریم. اینا همه مقدمه است برای اینکه جان و روح ما تصفیه بشه. اگر به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، خب اخلاق الله چیه؟ یعنی چجوری بشیم؟ اخلاق الله تجسمش و عینیتش چیست و کجاست؟ خداوند متعال پیامبر رو آورد گفت اینه، من میخوام این بشید، اخلاق منو میخواید پیدا کنید، رنگ و بوی منو میخواید پیدا کنید، به این نگاه کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این اسوه شماست، این الگوی شماست. ببینید او چجور عمل میکنه، شما این همون عمل بکنید. درسته مثل اون نمیتونید بشید، ولی این رو به عنوان یه تابلو بگذارید گوشه زندگیتون، به این تابلو نگاه کنید و اینجور عمل بکنید. خب اخلاق رسول خدا ابعاد مختلف داره. ما اگر بهشت میخواییم، اگر سعادت میخواییم، اگر میخواییم درجات بالایی رو در عالم آخرت و انشاءالله در بهشت داشته باشیم، بدونید جز با این امکان ندارد. جز با اخلاق نیک امکان نداره. اخلاقم آقایون، ببینید اخلاق به حرف نیست، به تظاهر نیست. اخلاق یک صفت نفسانی است، در عمق روح و وجود ما باید ریشه داشته باشه. اصلا اخلاق از خلقه، خلق یعنی یک صفت نفسانی، یک ملکه نفسانی، یعنی اونی که در عمق وجود ماست و منشأ رفتارها و گفتارهای ماست. ممکنه یک کسی تظاهر به خوش اخلاقی بکنه، تظاهر به خیرخواهی بکنه، تظاهر به این بکنه که اهل حسادت نیست، اهل کینه نیست، اهل، اما در عمق وجودش حسادت باشه، کینه باشه، حس انتقامجویی باشه. او خودش که میفهمه در درونش چه میگذرد. اون باطن، اون باطنی که خداوند متعال برش اشراف داره. ما باطنمون رو از همدیگه میتونیم بپوشونیم. شما الان بنده رو میبینید، آمدم روی این منبر نشستم، ظاهرم هم لباس پیامبره، دارم سخن از پیامبر هم میگم، اما از باطن من که خبر ندارید. من این حرفا رو برای چی دارم میزنم؟ منشأ این گفته های من چیه؟ اونو خدا میدونه. خدا به همه پیچ و خمهای ذهن و روح ما آشنا و آگاه و احاطه داره. اگر سخن از اخلاق و رفتار پیامبر به میان میآوریم، یعنی باید کاری بکنیم در عمق وجود ما و فکر ما و روح ما و ذهن ما اونی که پیامبر میخواد ریشه بدواند. این بحث خیلی مفصلی است، منم خیلی بنا ندارم اطاله کلام بدم، طولانی کنم، زیاد صحبت کنم، ولی اخلاق پیامبر در چهار حوزه و در چهار بعد باید سرمشق ما باشه. یکی اخلاق بندگی است، یعنی ما باید یاد بگیریم که با خدا چجوری رابطه داشته باشیم. اگر این چهار حوزه رو بشناسیم، زندگیمون رو تنظیم بکنیم و یاد بگیریم چجوری رفتار بکنیم، واقعا این دنیا، زندگی این دنیا رو بردیم، و الا معلوم نیست چی به سر ما بیاد. اخلاق بندگی یعنی رابطه ما با خدا چجوری باید باشه. یه اخلاق فردی داریم، رابطه‌مون با خودمون باید چجوری باشه. ما با خودمون هم یه رابطه داریم. یه اخلاق محیط و طبیعت داریم، رابطه‌مون با طبیعت چطور باید باشه. وقتی میگیم طبیعت، یعنی با حیوانات، با گیاهان، با درختان. شما نگاه کنید پیامبر گرامی اسلام با طبیعت چجور رفتار میکرد، با درخت چجور رفتار میکرد، با حیوان چجوری رفتار میکرد. و یه اخلاق اجتماعی، یعنی ارتباطات ما با دیگران، با انسانهای دیگر، با هم نوعان. تمام اینها ریز به ریز پیامبر برای ما الگو گذاشته. از یه حیوان گرسنه مریض کنار کوچه مورد محبت و توجه پیامبره، تا درخت و گیاه. تو جنگ ها پیامبر یه فرمان چند ماده‌ای داره. تو اون فرمان چند ماده‌ای پیامبر به سربازان دستور داده کسی حق قطع و کندن درختان رو ندارد، گیاهان رو نباید پایمال بکنن. تا اون رابطه‌ای که با خدا داره و بندگی و عبودیتی که در مقابل خدا داره و اون چیزایی که به خودش مربوطه، اما در همه، در بین همه اینا اون اخلاق اجتماعی پیامبر خیلی گسترده است و خیلی عجیب. اخلاق اجتماعی یعنی چی؟ یعنی اون قوانین، قواعد، رفتارهایی که ما باید با دیگران داشته باشیم. انسان توی جامعه زندگی میکنه، با همدیگه ماها ارتباط داریم، با پدر، مادر، برادر، همسایه، همسر، فرزند، خواهر، همکار، دوست، دشمن، ما همه با اینا را. پیامبر گرامی اسلام به ما یاد داده که چگونه رفتارمون را با انسانهای دیگه تنظیم بکنیم. اخلاق اجتماعی یعنی این. خب ما حالا چقدر از اخلاق اجتماعی پیامبر اطلاع داریم، چقدر میشناسیم، چقدر عمل بکنیم؟ ببینید اینقدر این دایرش وسیعه مردم، ما این روزها، این ایام، این شبها اگر عزاداری میکنیم که حتما اجر و ثواب داره، ولی باید این عزاداری ها منشأ یک دگرگونی و تحول در ما بشه. یعنی اگر پامون از این مسجد گذاشتیم بیرون، مثل پیامبر گرامی اسلام پیش دستی در سلام کردن بکنیم. نشد کسی بر سلام کردن بر پیامبر پیشی بگیرد، حتی کودکان، حتی بچه ها. گاهی می رفتن این بچه ها این پس پشتا قایم می شدن که بتونن تو سلام کردن بر پیامبر مقدم بشن، پیشی بگیرن، اما نمی تونستن. ما اینجوری هستیم، ما از کنار هم دیگه را می ریم، صبح علی طلوع از خونه می آیم بیرون، از کنار هم راه می ریم، اخ می کنیم، چشم تو چشم هم دیگه می شیم، زورمون میاد به هم یه سلام بکنیم. اینه اون اخلاق پیامبر. ریشش چیه؟ خودخواهیه. من خودم عرض میکنم، شماها رو نمیگم، ریشش غروره. میگه برای چی من سلام کنم؟ من بزرگترم، اون کوچیکتره، من نمیدونم فلان سمت رو دارم، اون مثلا سمتش فلانه. از یک سلام کردن کوچک، ببینید پیامبر اینه، اینه که تو اون محیط زیر و رو کرد از یک مشت عرب بی سواد، جاهل، جنجوی، انتقامجوی، کینجو، کسانی ساخت که اوج ایثار بودن. ابوذر اتوش در آمد بیرون، سلمان از توش آمد بیرون. یه روزی توی مسجد یه کسی نشسته بود، به حالا اسمش هم بردن کیه، من نمیخوام اسم ببرم، به سلمان گفت بگو ببینم حسب و نسبت چیه، تو اصلا کی هستی، ریشت کیه، پدرت کی بوده، مادرت کی بوده. آدمایی که همه افتخارشون به نسب و حسب و پدر و اینا بود، چیز دیگه ای نداشتن. اون میگفت پدر من فلانه، اون میگفت حسبم فلانه، نسبم فلانه. سلمان یه نگاهی کرد به او، گفت من بنده‌ای بودم که پیامبر من رو آزاد کرد، فقیری بودم که پیامبر به من غذا داد، من اون حسب و نسبی که تو فکر میکنی ندارن. پیامبر منو هدایت کرد، اومد از در مسجد پا شد اومد بیرون، اومد رفت خدمت پیامبر، داستان رو نقل کرد، گفت کیکه به من اینو گفته. این آیه نازل شد که انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قوائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از یه سلام کردن معمولی، از این که حسب و نسب و اینا که افتخار نیست، جوهره شخصیت آدم باید ببینی چیه، شرافت ذاتی به اینا نیست. ما با هم چجور عمل میکنیم؟ واقعا چقدر شباهت داریم به پیامبر گرامی اسلام؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید شبیه ترین شما به من خوش اخلاق ترین شماست. جلوه های اخلاق اجتماعی پیامبر خیلی زیاده. من اگر بخوام این جلوه ها رو برای شما نام ببرم، شاید بیش از 30-40 عنوان، هر کدوم زمان زیادی هم برای بحث احتیاج داره. معلومه من تو این وقت کم باید یه سری کلیات رو بگم. گشاده رو بود پیامبر. ببینید این یک جلوه از اخلاق اجتماعیه. پیامبر گشاده رو بود. گشاده رو یعنی چی؟ دیدید آدم با بعضی ها برخورد میکنه، اصلا چهره چهره بشاش، بانشات، خندان، بعضی چهره ها عبوس، انگار با خودشون هم دعوا دارن. بابا چه خبره؟ پیامبر وقتی سخن میگفت با مردم همیشه لبخند به لب داشت. ما چجوری هستیم؟ اخم میکنیم، فکر میکنیم اخم کردن و باد به قبقب انداختن و خودت و آدم خودشو بگیره، این مثلا قیمت پیدا میکنه. بابا اگه قرار بود اینا قیمت بده به آدم، که اون زورگوها و قلدرا و اونایی که بالاخره یه جوری سعی میکردن رو مردم همش سلطه پیدا کنن، اونا بیشتر باید تو دل مردم میرفتن. اما پیامبر رو ببینید، گشاده رو، نه فقط با دوستان، با دشمنانش. یه عربی، واقعا شما ببینید پیامبر، اصلا صبر پیامبر عجیبه. لذاست که پیامبر میفرماید من اذیتی که من شدم، هیچ یک از انبیا و پیامبران مثل من اذیت نشدن. تو تقسیم غنایم جنگی این زیاد چند مورد اتفاق افتاد. غنایم جنگی رو که میخواست تقسیم کنه، صاف میومدن تو روی پیغمبر میستدن، میگفتن تو عدالت رو رعایت نکردی، تو به خوبا رو برای خودت برداشتی و بدترا رو دادی به ما. این همین تعبیر چندین مورد نقل شده که اومدن صاف تو روی پیغمبر وایستدن، گفتن یا رسول الله، تو در تقسیم غنیمت عدالت رو رعایت نکردی، چیز خوبا رو برداشتی برای خودت، اون پستا و پایین ترا رو دادی به ما. یه بار یه کسی این همین تعبیر رو اومد به رسول خدا گفت، رسول خدا ایستاد، سرخ شد، تحمل کرد، واقعا رنگ چهره حضرت تغییر کرد، سرخ شد. بعد یه جمله ای گفت، گفتش که برادرم موسی در برابر این اتهامات چه صبرهایی داشت. آقا صبر در برابر اتهامم خودش یه چیز مهمیه. ببینید صبر در برابر تهمت کار ساده ای نیست. آدم تو موقعیتش قرار بگیره میفهمه یعنی چی. آقایون بالاخره یه کسی بیاد صاف درود وایسه، تهمت بزنه، خلاف بگه، دروغ بگه و بخوای صبر کنی هیچی نگی، این خیلی کار سختیه. لذاست که پیامبر گرامی اسلام تو یه روایت داریم، اینا رو من ازتون خواهش میکنم، مخصوصا جوانترها، عزیزان، برادران، دوستان، کتابهایی هست به عنوان سیره پیامبر، تاریخ اسلام، اینایی که رفتار پیامبر و پیامبر اسلام برترین انسان موجود در این عالم از اول خلقت تا آخر خلقته. گاهی ما یه رمان و یه کتاب رو برمی‌داریم می‌خونیم مال یه آدمی که حالا درسته آدم خوب، یه آدمی که حالا یه کار به اصطلاح کوچیک کرده، این تو ذهن ما برجسته است، اما از زندگی پیامبر خودمون اطلاع نداریم. پیامبری که جز جز زندگیش برای ما درسه. مطالعه کنید سیره پیامبران، نه جوانترا، مسنترام همینطور. اینم من به شما بگم آقایون، دوستان، سروران من، هرچی آگاهی و معرفت شما بیشتر باشه درجتون اون دنیا بالاتره. فکر نکنید فرق نمی کنه. فکر نکنید که اونی که میدونه و اونی که نمیدونه یه رتبه دارن. اینجور نیست. اگر کسی آگاهیش از پیامبر بیشتر باشه، این قطعاً درجهش در عالم برزخ و عالم قبر و قیامت و روز قیامت بالاتره. اگر بهشتی باشه تو بهشت هم درجهش بالاتره. به دانستن، به معرفت، به آگاهی مخصوصا تو این چیزا اهمیت بدید. اگه وقت دارید، اگه فرصت دارید، اگر بالاخره بنا بذارید نمازو که میخونید انشاءالله، مطالعه، کارهای دیگه میکنید، تفریح هم بکنید. پیامبر هم خودش اهل تفریح بود، اهل خوردن بود، اهل خوابیدن بود، اهل استفاده و بهره‌مندی از لذت‌های دنیا بود اینا رو. اما آگاهیتون اگر از پیامبر گرامی اسلام بیشتر بشه، شما همه لذتاتون هم داشته باشید. اما بدونید که در کنار این اعمالتون اگر سطح معرفتتون بالاتر باشه، درجه شما بدون تردید بعد از مردن بالاتره. هر چی میخواید درجه کسب کنی اینجا باید کسب کنی. معرفت و آگاهی هر چی اینجا زمینش بیشتر باشه اونجا فایدهش بیشتره. فکر نکنیم بعد مردن این زمینه برای ما فراهمه. اینجا اگر کلاس اول باشی اونجام کلاس اولی، اما اگه اینجا کلاس پنجم باشی اونجا میبرنت کلاس پنجم، معلم کلاس پنجم برات میارن. اگر میخوای با محمد و آل محمد محشور باشی، هم معرفتتو بالا ببر هم محبتتو. اگه معرفتت هم بالا بره محبتت هم بیشتر میشه. اگه معرفتت بیشتر بشه انست با اونا بیشتره. اگه آگاهی و شناختت از پیامبر و آل پیامبر بیشتر باشه، مطمئن باش تو عالم برزخ، تو عالم تنهایی، تو عالم وحشت انست با اونها بیشتره. نورانیت اونها در اون ظلمت و تاریکی بیشتر به دادت میرسن. پیامبر خدا میفرماید سه کس از من و خدا دورند. یکی از اون کسان، چون حالا شاهد مثال من این قسمته، یکی از کسانی که از من دور است، از خدا دور است، کسی است که در برابر جهالت جاهلان صبر نمی کند. ما گرفتاریامون بالاخره مختلفه دیگه، همه انسان‌ها که یه جور نیستن. یعنی اگه کسی در برابر جهالت جاهلان صبر بکنه، این به خدا نزدیکتره، به پیامبرم نزدیکتره. لذا پیامبر صبر میکرد. وصبر علی ما یقولون، دستور خدا صبر کن در برابر اون چی که درباره تو میگن. خیلی سخته آقا صبر در برابر اتهام، صبر در برابر نسبت ناروا. ما باید یاد بگیریم. نمیگم اگر کسی نسبت ناروا داد، اتهام زد، دروغ گفت، از خودمون دفاع نکنیم. نه، دفاع باید بکنیم، حق رو باید بگیم. اما چجوری باید بگیم؟ ببینید، خود صبر بالاخره باعث میشه، چه بسا باعث بشه اون طرف خودش هوشیار بشه. حالا اگر یه کسی یه حرفی زد، یه دروغی گفت، منم برگردم یه دروغ پشت سر اون بگم، اون یه تهمت زد، منم یه تهمت بزنم، ببینید جامعه چی میشه؟ ببینید جامعه سر از کجا در میاره؟ به خدا داریم فاصله میگیریم. فاصله ما از سنت و اخلاق پیامبر خیلی داره زیاد میشه. پیامبر از ما مناسک خواست، ولی در قبل از اون از ما اخلاق خواست. یاد بگیریم با هم گشاده رویی را، کنترل زبان را. زبان، من حالا اینجا عرض کردم جلوه های اخلاق اجتماعی پیامبر خیلی زیاده. این اگر یک ماه هم بنده بیام اینجا هر شب یک ساعت هم حرف بزنم باز کمه. من فقط میخوام بگم به مقوله اخلاق اجتماعی، یعنی اخلاق مربوط به، بله دستور دادن وقت تمومه دیگه، چند دقیقه شد آقا؟ مگه خسته شدید آقایون؟ بله، یه صلواتی عنایت بده. آقا نوشتی وقت مانده 5 دقیقه یا 50 دقیقه؟ بله، اون آقا هم عقب خسته شده بود، بلند داد زد 5 دقیقه. این آقا یکی هم گفت 50 دقیقه. حالا میتونیم رای گیری کنیم، اونایی که میگن 50. بله خب، نه من حالا واقعا نمیخوام بیش از این مصدق بشم. ببینید اینا رو باید یاد بگیریم، یعنی یاد بگیریم از پیامبر با هم چجوری رابطه داشته باشیم، خیرخواه هم باشیم، زبانمون رو کنترل کنیم. بابا این زبان یه خورده باید روش مسلط باشیم. اومدن خدمت پیامبر گرامی اسلام، عرض کردن آقا، یا گفت ما یه زنیست، گفت یه زنیست، این صبح تا شب روزه است، روزها روزه است، گوش بده برادر من، گفت روزها روزه است، شبها هم به عبادت. یعنی واقعا اهل صوم و قیام. ما به حال این قبطه میخوریم، به پیامبر عرض کردن ما به حال این قبطه میکنیم، این انقدر اهل عبادت و صوم. و پیامبر سوال کرد رفتارش با مردم چطوره. دقت کنید، پیامبر سوال کرد رفتارش با دیگران چطوره؟ عرض کردن یا رسول الله، این همسایه ها از دست زبان این در امان نیستن. پیامبر فرمود هیچ یک از اون اعمالش به دردش نمیخوره، او اهل آتش است. این همونی که من گفتم اخلاق بد عمل را همچون سرکه که عسل رو فاسد میکنه، عمل را هم فاسد میکنه. پیامبر خیرخواه مردم بود. خیرخواهی یعنی چی؟ یعنی من در عمق وجودم از اون چه که برای برادرم همسایم اتفاق میفته، اگه اتفاق ناخوشایندیه ناراحت بشم، اگه میبینم داره خطا میره، اگر میبینم داره اشتباه میره ناراحت بشم، یه جوری دلم بخواد. همطور که راجب فرزند خودم اگر من ببینم داره اشتباه میکنه، خطا میره، غلطی رو مرتکب میشه، چجور دلسوزی آدم میکنه. باید آدم با دیگرانم همینطور باشه، نه این که بس زمین خوردن دیگران لذت ببریم، نه این که کیف کنیم از این که یه کسی داره میره میفته تو چاه، نه این که ما هم یه چاه مقابلش بکنیم بره بیفته تو اون چاه. یه عربی از راه رسید، گرد راه بر لباسش بود، رسید به امیر المؤمنین علی علیه السلام، فرمود دین را برای من تعریف کن. دین چیه؟ میخوای دین بشناسی جوان عزیز؟ حقیقت دین را میخوای بدانی؟ امیر المؤمنین یه جمله فرمود: آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. این حقیقت دین. ما را جوری بار آوردن که از دین فقط مناسکش رو یاد گرفتیم، اما از روح دین، اخلاق دینی فاصله گرفتیم. فاصله هامون از هم بیشتر داره میشه، روابطمون داره کمرنگ میشه، روابط محبت آمیزمون داره روز به روز ضعیفتر میشه. به جای اینکه اهل مهر و محبت و دوستی و خیرخواهی نسبت به هم باشیم، داریم از هم فاصله میگیریم. به خدا جامعه دینی این نیست. جامعه دینی جامعه ایست که افرادش همچون اعضای یک موجود واحد به هم پیوستن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ما اینجوری هستیم. یه خورده با اخلاق اجتماعی پیامبر آشنا بشیم، زبانمون رو کنترل کنیم، پندار و ذهنیتمون رو نسبت به هم اصلاح کنیم، از سوء ظن نسبت به هم بپرهیزیم. بابا با صدای بلند فریاد زدن ضعف فعل اخیک علی احسنه. اگر میبینی برادرت داره یک کاری انجام میده، این احتمال داره گناه باشه، احتمال داره گناه نباشه، اینو حمل کن بر اون حالتی که گناه نیست. ضعف فعل اخیک علی احسنه. ما چجوری عمل میکنیم؟ اصلا آدم متحیر میماند، مبهوت میماند از اون روش و سیره‌ای که پیامبر و امیرالمؤمنین و اهل بیت داشتن و اون چه که الان بین ما مسلمان‌ها، ما شیعه‌ها رواج داره. امروز بیش از هر زمان ما نیاز داریم به آشنایی با اخلاق و تخلق به اخلاق، نه فقط آشنایی. بله، آشنایی مقدمه تخلق به اخلاق الله. تخلق یعنی چی؟ اینا رو بدانیم، بعد در وجود خودمون پیاده کنیم. در وجود خودمون اینا رو پیاده کنیم. ما صداقت را ارزش بنهیم، با دروغ دشمن باشیم، از دروغ متنفر باشیم. پیامبر اون روزی که اون گروه میخواستن برن حبشه، میدونید چی فرمود؟ گفت برید حبشه، چون حبشه سرزمین صداقت و درستی است. مسلمان نبودن، پادشاه حبشه مسلمان نبود، اما اهل صدق و راستی بود. وقتی میخواستن برن به سمت حبشه، پیامبر فرمود برید حبشه، چون حبشه سرزمین صداقت و درستی است. امانتداری، رعایت پیمانها و عهدها. خیلی خیلی نمونه ها و مسائل زیاده. ما اگر این ایام رو فرصتی برای اتصال با اون حقیقت بلند قرار ندیم، اگر رنگ و بوی رسول خدا رو نگیریم، کلامون پس معرکه است. خودم رو عرض میکنم، خود والله کلامون پس معرکه است. یه وقت میبینیم یه عمری دویدیم دویدیم دویدیم، آخرش مثل این سنگ آسیاب. به قول یه آقایی از اساتید بزرگوار اخلاق ما میفرمود ما عمرمون را در بین این رفتن از پله ها و پایین آمدن داریم طی میکنیم. عمرمون داره سر اینا طی میشه. یعنی چی؟ یعنی میایم یه پله میریم بالا، دوباره دو پله میام پایین. یه پلکانی گذاشتن، نردبانی گذاشتن ما بریم بر بام سعادت بیستیم. خب عقل میگه اگر پله اول رفتی، دومی و سومی و چهارمی، برو تا برسی به مقصد. شما اگه ببینی یه آدمی پلکان نردبان گذاشته، هی داره سه پله میره بالا، دو پله میاد پایین، یه پله میره بالا، دوباره سه پله میاد پایین، اگه یه صبح تا شب ببینی داره این کارو میکنه، شما چی میگی؟ ها؟ میگی عقل درست حسابی نداره دیگه، این معلومه مجنونه. حکایت من و امثال منم تو این دنیا اینه، پلکانیست در اختیار ما، نردبانیست، داریم از این نردبان هی دو پله میریم بالا، سه پله میام پایین، هیچ وقتم نمیرسیم به بام سعادت. وقت گذشته، من استدعا میکنم همه ما، شما توجه بکنیم به باطن دین. دین هم ظاهر دارد هم باطن، هم باید ظاهرش رو حفظ کنیم هم باطنش رو. مسلمانی به اینه که اخلاق در جامعه رواج پیدا کند. هر که اخلاقی تر به پیامبر شبیه تر و نزدیک تر. از خداوند متعال در این ایام بابرکت طلب می کنیم او را به روح بلند رسول خدا قسم می دهیم، به او که رحمت للعالمین است، او که رحیم است، بالمؤمنین رؤوف رحیم. خدا رحیم را فقط یک بار در قرآن برای غیر خودش به کار برده، اونم در مورد رسول خداست، در مورد هیچ کس به کار نبرده. خدا را قسم میدیم به پدر امت، به پدران این امت، چه این که رسول خدا فرمود انا و علیون ابا با هذه الامه، من و علی پدران این امتی. پدر چطور دلش برای فرزند میسوزه، چطور دلهوره و اضطراب داره، چطور نگران سلامت فرزندشه، چطور نگران سعادت فرزندشه. رسول خدا و امیرالمؤمنین با امت اینو دارن، این حالتو دارن. اینه که رسول خدا میفرماید انا و علی جن ابوا هذه الامه، مثل یه پدر دلسوزی برای ما میکنه. ما خدا رو قسم میدیم به حق علی که پدر ماست، به حق رسول خدا که پدر ماست، ما فرزندان شایسته‌ای برای رسول خدا و امیر المؤمنین باشیم. خب این ایام، ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام، سبت نبی مکرم اسلام امام مجتبی، و فردا شب هم که شب شهادت آقا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و سنا، افتخار ماست که ایران میزبان اون وجود مقدس برکتی که در ایران هست از نام و نور علی ابن موسی الرضا است. امام رضا علیه السلام اگر به سم به شهادت رسید دردناکه. اونجوری که نقل کردن ائمه ما، عمدتاً یا به شمشیر به شهادت رسیدن یا با سم. اونهایی که با سم به شهادت رسیدن باز نوشتن تو تاریخ، نمیدونم این سمهایی که تهیه میکردن چی بود که امام رضا علیه السلام از درد به خودش میپیچید. از درد، این وقتی رفت اون انگور مسموم یا انار مسموم در درون دستگاه گوارش امام رضا قرار گرفت، چه بود که از درد به خودش میپیچید. راجع به امام حسن مجتبی هم داره، امام حسن مجتبی هم اونقدر درد میکشید از سمی که در وجودش بود که به خود میپیچید. اما وقتی امام رضا میخواست به شهادت برسه، سرش بر دامن فرزندش امام جواد بود. امام جواد به طی الارض از مدینه به طوس آمد، آمد سر پدر رو به دامن گرفت. امام مجتبی هم اون لحظات آخر بعد از آنی که تشت آوردند و پاره های جگر امام مجتبی درون تشریخ، اون لحظات آخر سرش به دامن سید الشهدا بود. سید الشهدا با ناراحتی و اندوه و عشق اون لحظه های آخر سر امام مجتبی را به دامن گرفته بود، با برادر سخن می گفت، امام مجتبی سفارش می کرد. رسول خدا هم که اون لحظه های آخر در حال وداع بود، داشت دار دنیا رو وداع می کرد و ترک می کرد، سرش به دامن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. او لحظه آخر ام سلمه میگوید رسول خدا منو صدا زد، گفت به برادر و دوستم علی بگو بیاید. خطاب برادر و دوست کرد. امیر مؤمنان آمد کنار بستر پیامبر، پیامبر نحیف و بیمار در بستر افتاده، سفارش میکند علی جان بعد از من مرا غسل بده، کفن کن، بر من نماز بگذار، دفن من رو تو انجام بده. همینطور که رسول خدا داره این سفارشات رو به امیر مؤمنان میکند، امیر مؤمنان آرام آرام اشک میریزه، عرض میکنه یا رسول الله من میترسم توان و طاقت نداشته باشم. رسول خدا او رو دلداری داد، انگشتر از دست مبارکش به در آورد، به امیر المؤمنین داد. مدتی در گوشی با امیر المؤمنین سخن گفت، بالاخره سرش به دامن امیر المؤمنین بود. اما دلها به سوزد برای اون لحظه ای که سید و شهده یک و تنها در اون صحرا بر زمین افتاد. کسی نبود سر سید و شهده رو به دامن بگیرد. روز عاشورا سید و شهده یک یک شهده رو به بالینشون حاضر شد، سر اونها را به دامن گرفت، خون از چهره ها پاک می کرد. اما اون لحظه ای که سید و شهده از اسب به زمین افتاد، با لبهای تشنه خسته افتاده روی زمین، کسی نیست این سر مبارک بر روی خاکهای گرم کربلا ببیند سینه سنگینی کرده و شمر و جالس و علا صدره الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینقلبون. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه، جوانان عزیزی که همت میکنند این جلسات ذکر رو برپا میدارند. اگر از این جلسات، من به اونهایی که این جلسات رو بانی هستند و برگزار میکنن عرض میکنم، اگر از همه افرادی که اینجا هستند فقط یک نفر، اونم برای چند لحظه، یه پله، یک درجه رشد کنه، کمال پیدا کنه، ثوابش که بی نهایت برای همه است. بدانید این جلسات، جلساتی که ذکره، جلسات یاده، جلساتی که وقتی کسی از اون جلسه خارج میشه احساس میکنه یه چیزی گیرش آمده، یه تغییری در نگاه، در دید پیدا کرده. اگر 1%، فقط 1%، یه تغییری در نگاه و فکر کسی پیدا بشه، اون اونقدر ارزشمنده که با هیچی قابل مقایسه نیست. شما برگزار کنندگان و بانیان این جلسه یا جلسات مشابه، همیشه هدفتون این باشه که راه پیدا بکنن، چراغ راه زندگی رو در مقابل مردم بگذارید. این بالاترین اجر و پاداش برای شما. من از همه شما تشکر میکنم، از شما مردم عزیز، از مسئولین محترم، امام جمعه محترم شهر مزرعه، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فلاح و سایر روحانیون معظمی که در جلسه حضور دارن، از همه تشکر میکنم. یه چند کلمه دعا میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمك العظيم الأعظم إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله چند مرتبه آیه شریفه امن یجیب برای رفع گرفتاری ها، برای برآورده شدن حاجات با هم تلاوت می کنیم. بعضی ها التماس دعا گفتن به خصوص، بعضی ها مریض داشتن. یا آقای امروز به من خیلی با حالت ناراحتی و اندوه تقاضای دعا داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا تو را به روح بلند رسول خدا قسمت می دهیم، به ما توفیق تخلق به اخلاق الله عنایت بفرما. خدایا تو را به صبر رسول خدا به ما توفیق صبر در برابر مصیبت و معصیت و طاعت عنایت بفرما. خدایا تو را به پاره های جگر امام مجتبی قسم می دهیم، همه اونهایی که در صددن به دین خدا به مذهب ما لطمه بزنند نابودشون بگردان. خدایا تو را به درد دل امام مجتبی قسم می دهیم، جوانان ما در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا تو را به اندوه دل زینب، او لحظه ای که در کنار پیکر برادر نشسته قسم می دهیم، خواهران ما، بانوان ما، دختران ما در راه زینب، در راه فاطمه زهرا سلام الله علیها ثابت قدم و استوار بدار. خدایا تو را به اندوه دل سید الشهدا قسم می دهیم، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. گناهان همه ما ببخش و بیامرز. خدمتگزاران به دین و مملکت و اسلام و انقلاب، روحانیت، مراجع، به ویژه مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. امام راحل عظیم الشأن که به گردن همه ما حق دارد، خدایا درجاتش عالی است متعالی بفرما. ثواب و بهره ای از این توسل، از ذکر مصیبت، از این مجلس، نثار روح او و روح همه شهدا و اموات و همه کسانی که به گردن ما حق دارند و چشم انتظارند آهد و واصل بفرما. دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بفرما. بن نبی و آله